أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العالمين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت حضار محترم، دانشپژوهان، کارمندان و خانواده های گرامی، و خیر مقدم و خوش آمد ویژه داریم خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر روازاده. انشالله که از فرمایشات ایشون و تجربیات ایشون استفاده کافی رو ببریم. باز هم به خاطر اینکه ما زیاد مصدع اوقات شما نشیم و من یه مقدمه کوتاهی رو خدمتتون عرض بکنم، یه صلوات بفرستید. سلام محمد. من یه مقدمه کوتاهی خدمت شما عرض بکنم، انشاءالله میریم به استقبال فرمایشات جناب آقای دکتر. یکی از بانک ها میخواستن تعدادی کارمند جذب کنن و به اینا آموزش بدن که سکه های اسکناس های تقلبی کدوم ها هستن و اسکناس های واقعی کدوم ها هستن. کارمندایی که پذیرش شده بودن نشستن تو اون جلسه و اون استادی که میخواست راهنمایی بکنه اینا رو که اینا اسکناس تقلبی رو نگیرن، یه اسکناس واقعی و درست رو معرفی کرد که یک اسکناس واقعی این شرایط رو داره، این ویژگی ها رو داره. یکی از کسایی که اونجا نشسته بود اعتراض کرد، گفت ما میخوایم ببینیم که اسکناس تقلبی چیه، اونو به ما شما میگفتید که ما ویژگی هاش رو بدونیم و اینو نگیریم از مشتری ها. اون استاد گفت شما اسکناس راست واقعی رو بدونید و بشناسید، وقتی اینو شناختید یه اسکناس بیشتر نیست، اسکناس های تقلبی 100 نمونه است، 50 نمونه است. شما وقتی اسکناس واقعی رو شناختی دیگه میتونی تشخیص بدی که این اسکناسی که الان دست شما هست واقعیه یا واقعی نیست. جلسه رو که ما امشب در خدمت استاد هستیم، اینجوری که خودشون به من فرمودن، اسلوب خدمت رو عرض کنم که صحیح و چارچوب درست تغذیه رو انشاءالله ارائه میکنن و ما از فرمایشاتون استفاده میکنیم و با امید خدا اگه جلساتی در آینده ما داشته باشیم کاربردی تر میشه تو زمینه های تغذیه خاص. با یه صلوات میریم به استقبال فرمایشات آقای دکتر.
السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. العلم الالمان، علم الابدان و علم الادیان. نسخه شفای امراض، حمد و سپاس شافی حقیقی است، از اسمه که به قدرت کاملی خود هر دردی را دوایی است و به هر دوایی شفایی آفرید. آفریدگاری که دموی مزاجان به حلاوت شوق وصالش در جوش و صفراوی طبعان از مرارت رنج فراقش در خروش و بلغمیان از قیل و قال کنه ذاتش در سکوت و سودازدگان در اشتیاق جمال با کمالش مبهوت. امروز در خدمت شما هستیم، خوشحالیم از این که مجدداً بعد از چند سالی دوستان بانی شدند و ما مجدد به قم بیایم و در خدمت شما باشیم. من افتخار داشتم که برای منطقه مستضعف نشین قم چند سالی تبابت بکنم و این صحبت هایی که امروز براتون خواهم کرد در مورد راز طول عمر و ارتباط اون با تغذیه، لابلای ویزیت کردن ها تعدادی از بیماران در جریان این تغذیه سالم قرار گرفتن در قم. اما این اولین باری است که ما میخواییم به صورت کلی مطالبی رو خدمتتون عرض کنیم که تا به حال نشنیده اید و اگر هم بعضی ها شنیده باشید باز هم ارتباط پیدا میکنه به خود بنده که در سخنرانی های مکرر و فراوانی که انجام دادم احتمال داره بعضی از شماها اطلاعاتی یافت به دست آورده باشید. در هر کشوری که انقلاب میشه، چه انقلاب‌های ناحق و چه انقلاب‌های حق، یعنی زیر رو کردن هر چه از گذشته هست و جایگزین کردن آن چیزی که مدیران جدید در نظر دارن، حالا یا به حق یا به باطل. به حمد الله بعد از قرنها یک انقلابی در دنیا به نام انقلاب اسلامی صورت گرفت و اولین انقلاب میشه به حق گفت که تنها انقلابی است که بعد از رسول خدا میتوان محکم گفت که انقلاب حق ترین هست. حالا اگر نگیم تنها انقلابی که به حق هست و این انقلاب در ابتدا میبایستی هرچه بود و نبود باطل رو زیر و رو میکرد و جایگزین اون آن چیزی رو میگذاشت که ائمه معصومین رو خوشحال بکنه. اما متاسفانه به خاطر اینکه سیاست مداران ما با مشکلات عدیده در دنیا مواجه بودند، متاسفانه نمیشد هرچه که میخواستی در ابتدای انقلاب عنوان کنی. مثل خیلی از مسائل شخصی که شما باهاش برخورد میکنید، خیلی حرفا رو میخواید تو خانواده بزنید، صلاح نمیدونید، گرچه مهم هست ولی منتظر میشین تا یک موقعیت مناسبی پیدا بشه و اونجا موضوع رو مطرح میکنین، گرچه بسیار اهمیت داشته باشه موضوع، صلاح میدونید که در آخر بگید. در رابطه با این انقلاب، چون ما در مقابلمون قدرت بزرگی دنیوی به نام صهیونیست رو ما داشتیم و اینها اجازه نفس کشیدن را از همه دنیا گرفته بودن قبل از انقلاب اسلامی، این بود که اول میبایستی ما حرکت هام رو تنظیم میکردیم، همونطور که رهبر کبیر انقلاب این کار رو کردن، تقسیم بندی کردن مسائل نظامی، سیاسی، اقتصادی رو، اینها رو در صدر امور قرار دادن، مسائل فرهنگی رو به طور ضمنی کار می کردن. اما اینکه محکم بچسبن به مسائل فرهنگی از همون ابتدای انقلاب اینطور نبود. از این رو مسائل فرهنگی مظلوم واقع شد. حالا که الحمدلله اون سه بخشی که عرض کردم خدمتتون، نظامی و اقتصادی و سیاسی، به جایی رسیده که کمر دشمنان ما رو به لرزه در آورده، کاملا فرصت به ما دست داده که بتوانیم تو مسائل فرهنگی سرعت بیشتری بدیم و بهتر کار بکنیم. حتی دوستان ما که وقتی نزد حضرت امام رسیدن در مورد طب صحبت کردن، ایشون نظرشون بر این بود که البته در صحیفه نور هستش، ایشون در اون سخنرانیشون اشاره فرمودن که الان زمان این مسائل نیست. اشاراتی هم کردن و برای اینکه احیاناً شنونده ها حضار در جلسه ناراحت نشن و فکر نکنن که حضرت امام در مورد طب اسلامی و طب ایرانی اطلاعات دقیقی ندارند و یا شاید نظر مثبتی ندارند، بلافاصله در پایان عرایضشون فرمودند که محکم فرمودند نه این است که من ندانم که چه بر سر طب آمده است. کاملا توضیح دادند که ابو علی سینا که بود و چه کرد و ما با طبمون چه میکردیم در دنیا، و حتی اشاره کردند که طب امروز هیچ کاری نکرده است الا در جراحی ها که آن هم مقدار زیادش زیر سوال است، که ما خودمون شخصا رو همین جمله هم کار کردیم. اینکه جراحی ها مقدار زیادش زیر سوال است یعنی چه؟ یعنی اینکه ما خیلی جراحی هایی رو که الان مردم میرن انجام میدن خیلی راحت با یه داروی بسیار بسیار ساده و در دسترس که میگیم مریض میخوره خوب میشه، اصلا نیازی به جراحی نداره. یا خود بنده تا الان شاید ده‌ها مریضی رو که 100% باید برای با تشخیص آپاندیس باید عمل می شده، ما تشخیص آپاندیس ندادیم، گفتیم این نباید عمل شه، گرچه شما میگین داروش هم اینه که میدیم خدمت شما، بعد از چند ساعت مشکل مریض حل شده و عمل نشده. اونجا متوجه شدیم که حضرت امام واقعا چقدر به عمق مسائل اشراف داشتن و تو همه امور نظریات دقیق میدادن. در بحث فرهنگی که عرض کردم، یکیش تغذیه است. اینجا قم مرکز فرهنگ دیگه، الحمدلله کاملا مطالبی که من عرض میکنم اینجا قابل درک. در رابطه مسائل فرهنگی، یکیش فرهنگ لباسه، یکیش فرهنگ تغذیه است. ما چیزی رو که بیشتر امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم فرهنگ تغذیه است، و در کنار اون اشاره هایی هم میکنیم ما به مسائل فرهنگی، ادبیش، زبان، اشاره‌های خیلی کوچیکی خواهیم کرد. ببینید که دشمن چقدر قشنگ و ظریف از زمان قاجار به این طرف با آرامش کامل و به آرامی مسیر ما رو منحرف کرده و الان کار ما به جایی رسیده که سفید رو برای ما سیاه جلوه دادن یا بالعکس، و ما اصلا در جریانش نیستیم. و وقتی ما یکی بعد از دیگری اینها رو شناسایی میکنیم، میبینیم دشمن چقدر قشنگ کار کرده و ما چقدر ضعیف عمل کردیم. ما ابتدای کار خواستیم کارمون رو شروع کنیم با راهنمایی بعضی از آقایون و مسئولین و دوستان، خیلی قدم کوچکی در محتوا بزرگ برداریم که زیاد حساسیت ایجاد نکنه. ابتدا با اسم حجامت ما شروع کردیم، یعنی اگر ما میخواستیم بگیم تغذیه، کل تغذیه دنیا زیر سؤاله، دوستان خود ما شاید در مقابل ما وای میسادن. یا میخواستیم بگیم که اسلام طب دارد یا ایران طب دارد، نمیشد گفت، ولی الان دیگه میشه بگی. اون موقع ما با حجامت شروع کردیم. این حجامتی که متاسفانه بعد از گذشت شاید 10 سال که ما شبانه روز روی این موضوع کار کردیم، هنوزم هستن کسانی که متاسفانه حرفایی که راجع به حجامت میزنن، حتی کسانی که متشرع هستن، این حرفایی است که بعضی از آقایون در حوزه علمی قم به آقا مصطفی میزدن رحمت الله علیه، فرزند حضرت امام. متاسفانه این اشتباه رو ما نکنیم الان که بعد 10 سال دیگه پشیمون بشیم از این که چرا گفتیم ظرفی رو که آقا مصطفی توش آب خورده نباید توش آب خورد دیگه، حالا داغ دل خودمون رو تازه نکنیم. هنوز هستن کسانی که این اشتباه رو میکنن. وقتی که رسول خدا رو، پیامبر ما رو، تنها پیامبری که میان تمام پیامبران خداوند تبارک و تعالی منت بر سرش میذاره، میگه فقط تو، اون هم یک شب، اجازه داری به آسمان هفتم بیای. ایشان در شب معراج در آسمان هفتم سوره اسراء آیه 1 تفسیر المیزان جلد 20 تون 40 جلدیش هستش، اونجا که رسول خدا حجامت میشن، حضرت جبرئیل به ایشون تأکید میکنه که امت سفارش کن به حجامت. ایشان میفرمایند که تفسیر بر این است که ایشان میفرماید که هیچ ملکی از ملائک خدا اون روز در آن شب از من گذر نکرد، یعنی هیچ کدام از این ملائک نیامدن رد بشن، الا این که به رسول خدا بفرمایند که ای رسول خدا حجامت کن و امتت رو سفارش کن به حجامت. در یک همچین شب مهمی، شخصیت بزرگی همچون رسول خدا و یک همچین واقعه بزرگی، اون وقت یه عده ساده لح میان میگن که فرقی نمی کنه که حجامت همو خون دادنه دیگه، برین خون بدید. ما الان کاملا از طرف شماها دفاع میکنیم، هر پزشکی، هر کسی در هر ردهی صحبتی در این مورد داره، ما مقاومت میکنیم در برابرش. هستن کسانی که الحمدلله الان میتوانن جواب این افراد رو بدن، شما نگران این نباشین، چون انقدر سوالها پوچه، همونطور که سوالهای فراوانی در رابطه با دین ما گذاشتن که دین رو ببرن زیر سوال، خیلی زیاد. من مدتی هم در اروپا تحصیل میکردم، میدیدم که چجوری جوانهای ما رو راحت منحرف میکنند و برای یه مهر گذاشتن روی زمین میگفتن شما این شرک به مهر سجده میکنید، که جوابش هم بسیار ساده بود. خب جوانها اون موقع آگاهی کامل نداشتن، نمیتونستن جواب بدن. الان هم در مورد تغذیه ما چنین مشکل رو داریم، آگاهی کمه، ولی الحمدلله الان نیروهایی ساخته شدن که کاملا جواب اینها رو خواهند داد. حجامت به هیچ وجه قابل مقایسه با خونگیری نیست. من در مورد خونگیری صحبت نمی کنم به خاطر اینکه الان شرایط مناسب نیست، چون عده‌ای خون میدن، میخوان دوست دارن برن خون بدن بدن، ولی اینکه مقایسه بخوان بکنن با حجامت قابل مقیاس و مقایسه نیست ابدا. خیلی ساده براتون میگم، شما مریض میشه بچه‌تون، سرخچه میگیره، سرخک میگیره، آبل مرغون میگیره، اوریون میگیره، اینا که دیگه چیزاییه که اتفاق میفته. بچه رو در هر شرایطی هست عصری ببرید حجامت کنید. بنده اینجا پشت تریبون تضمین میکنم برای شما که تا 24 ساعت مشکل مریض حل میشه، آثارش هم تا 48 ساعت از بین میره. همون بچه‌هایی که حجامت نمیکنن، ببینید برای یه آبل مرغون شاید 2 هفته زجر بکشن. حالا ببرید همین فردی که آبل مرغون داره ببرید انتقال خون خون بده. مگر نمیگن حجامت همان خون دادن است؟ ببینید چه اتفاق بدی میفته. خیلی واضح و روشنم هست. ما مثالهای زیادی داریم در این مورد. این است که صحبت ما اینه که چه شده است؟ چه شده است که عمر 340 ساله ایرانی ها به یک باره رو 40 سال اومده الان؟ چه شده؟ چه شده ما این همه سکته ای 25 ساله و 16 ساله داریم الان؟ چه اتفاقی افتاده؟ هنوز در همین قوم، در همین قوم خود ما، همینجا تا جایی که من اطلاع داشتم تا سال گذشته، میتونم امشب هم اتفاقا جایی هستم که اطلاع میگیرم از این موضوع، هنوز حجام کسی که حجامت میکرده حضرت آیت الله مرحوم بروجردی رو رحمت الله علیه رو حجامت میکرده هنوز زنده است. ببین تغذیه آقا رو بررسی کنید، این مرجع عالی قدر رو. چه شد که یک دفعه سنها اینقدر اومد پایین؟ تو بهارالانوار جایی اشاره شده بر این که در زمانی که بهارالانوار نوشته می شده فردی 320 ساله هم حضور داشته، زنده بوده. مدرکش دیگه شما اینجا جاشه که من این موضوع رو بگم. 320 ساله در زمانی که بهارالانوار، چند ساله؟ اون وقت اون 320 ساله میبینه که 180 ساله ها و 150 ساله ها قبطه میخورن به این که یعنی میشد ما یه روز ما هم 320 سال عمر کنی. الان جوان های 20 ساله ما قبطه میخورن که یعنی میشه ما به 50 برسیم. چی شد که یه دفعه اینقدر خواسته ها نزول پیدا کرده، یه دفعه سقوط کرده؟ کی باعث شد و چه باعث شد؟ یک بار من 5-6 سال پیش اینجا صحبت میکردم در همون زمان طبابت، در جلسه کوچکی با دوستان عرض کردم. خب بالاخره آقایون میامدن میرفتن منزلشون، ما همینجا قم میرفتیم. گفتم خیلی خوبه که آدم شاگرد پرورش بده، روحانی پرورش بده، خیلی خوبه. اما خیلی بده که آدم بعد اینا رو رها کنه. حیفه واقعا. نیروهای از 10,000 تا نیروی طلبه‌ای که شما پرورش میدید، این همه روش زحمت میکشید، انگوش شمار برسن در سطح بالا. شاید 10 تاش استثنایی بشه از 10، هر 1,000 تا یک نفر استثنایی بشه. اون وقت خیف نیست که بشنوید همین فرد استثنایی تو همین قوم خود ما اتفاق افتاده، در سن 40 سالگی مشکل قلبی داره. اصلا سوال بر اینه که اگر قرار باشه ما 40 سالگی بمیریم، این همه زحمت برای چیه؟ و الان که من با شما صحبت میکنم، سنی رو که برای ما دشمنان اسلام تعیین کردن، برای کسانی که الان 20-25 سالشون هست 40، برای همدوره های ما 50 بوده که اکثرا مردن و دارن میمیرن، برای نسل بعد 40، همینطور داره میاد پایین. اگر قرار بود ما 40 سالگی بمیریم، خب اسلامی وجود نداشت، رسول خدا در 40 سالگی تازه به پیغمبری مبعوث شدن. اگر قرار بود حضرت امام رحمت الله علیه 40 سالگی بمیرد، انقلاب اسلامی وجود نداشت. اگر قرار باشه پدران امروزی در 40 سالگی بمیرن که بچه هاشون همه یتیمن، کی ما میخواییم به فکر بیام؟ کی میخواییم متوجه این موضوع باشیم؟
اون مادری که انقدر حساسیت به بچهش نشون میده که در سن مثلا 7 سالگی دبستان بذاره، این همه زحمت میکشه، میره میاد راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه، خب خانم تو انقدر زحمت کشیدی بچهت مثلا شد یه خانم دکتری، چیزی که خیلی علاقه دارن. خب خانم دکتر میدونین تا بخواد دوره هاشو بگذرونه و طرحشو بره و آماده ازدواج بشه، تو ایران عرض میکنم، تو قم یه مقدار سطح تاریخ ازدواج ها زودتر، الحمدلله زودتره، حدود 28 سال 30 سال خانم دکتر تصمیم میگیره ازدواج کنه. حالا ازدواج کرد، الان که مدام شده، ما یه 2-3 سالی پیشگیری کنیم از بچه دارم نشیم تا بخوایم یه سر و سامان بگیریم بعدن بچه داشیم، ما اونم تخفیف میدیم، میگیم کلن خانم دکتر با درس و تحصیلات و زحماتش و همه کارهایی که میکنه تأخیر در بچه دار شدنش و اینها، 30 سالگی بچه دار بشه. این چیزیه که الان داره اتفاق میفته. خب وقتی پدر خانواده یا مادر خانواده قرار 35 سالگی بمیره یا 40 سالگی بمیره، این بچهش 10 سالش حد اکثر یتیمه. همچین حساب کردنش مشکل نیست. حالا شما میان مثلا عده میان چانه میزنن میگن نه آقای دکتر کمه 10 سال، میگیم خب حالا 20 سال دیگه همه قبول کردن، 50 را که همه قبول کردن. خواهی قرار 50 فوت بکنی 30 سالگی بچه دار بشی، باز بچهت 20 سالشه یتیمه. حالا خودتون حساب کنی جسم انسان تا 35 سالگی رشد میکنه، مدتی به طول و مدتی هم به عرض. از 35 سال به بعده که روح رشد میکنه. این جسم اصلا انقدر به 35 سال که میرسه حالش بده که دیگه جایی برای مسائل مطرح کردنش نیست. بعد میخواد کی استفاده بکنه از این بدن، کی میخواد از این فکر استفاده بکنه. اینو دشمن طراحی کرده با ظرافت، گفت آقا بهترین کار اینه روزی که صهیونیست ها پروتکل صهیونیست ها رو می نوشتن در سال 1897 یا 8، اون موقع داشتن پروتکل ها رو می نوشتن، اونجا رئیس جلسه شون فردی بود یهودی مجاری الاصل، اهل مجارستان بود، که یه روزنامه نگاری بود به نام هرتسل. من تو این برگاهایی که دادم موقعی که در خارج میشین بهتون میدن، احتمالاً اون تو اشاراتی شده باشه، اگر نه که پروتکل های صهیونیست‌ها رو اونایی که نخوندن برن بخونن، خیلی جالبه. میدونین که چه جوری نقشه کشیدن برای تسلط بر کشورها. این آقا اونجا وقتی که برمیگرده جمع مطرح میکنه که ما بیاییم آفریقای جنوبی رو به عنوان اسرائیل اشغال کنیم، هر کسی یه دلیلی میاره تو جمع و رأی نمیاره، میگن خب یه جای دیگری رو مطرح کنید. جای دیگری رو که میخوان مطرح کنن فلسطین رو مطرح میکنن. فلسطین رو که مطرح میکنن، در نهایت فلسطین یک سوال فقط داشته، تقریبا همه موافق بودن که فلسطین رو اشغال کنن، اسمشو بذارن اسرائیل. سوال این بوده که اگر ما فلسطین رو اشغال کنیم جواب تاریخ رو چی بدیم، چون تاریخ میگه اینجا اسرائیل نیست. این آقای رئیس جلسه، آقای هرتسل ملعون، برمیگرده در جواب به حضار میگه که تاریخ رو ما می نویسیم. ختم جلسه میشه و میرن و این جنایتی رو میکنن که الان کردن. خب این تاریخ رو ما می نویسیم یعنی چی؟ یعنی اینکه میایم توسط آتاتورک در ترکیه حروف مسلمان رو عوض میکنیم. وقتی حروف رو عوض کردی دیگه شما قرآن نمیتونی بخونی، تاریخت نمیتونی بخونی، اون تاریخی رو میتونی بخونی که به حروف جدید نوشته شده باشه. حروف جدیدم با مسئولین جدید و خودفروخته های نظامه. آمدن اینجا در ایرانم توسط رضاخان قلدر فشار آوردن که حروف ما رو انگلیسی کنن. خدا رحمت کنه تمام بزرگان قوم رو. همین بزرگان قوم اجازه ندادن که بتواند حکومت رضاخان حروف ما رو عوض کنه. و این چیزی که الان بنده در اختیار شما هستم برم مطرح میکنم، 99% این مطالب، حالا بگی 95%، چون 5% دیگرش کانال دیگری داریم، 95%ش به خاطر اینه که بنده میتوانم فارسی رو بخوانم. یعنی اگر الان من حروف لاتین میخوندم یا به اصطلاح با فارسی آشنا نبودم، باید کتب قدیمه رو می آوردیم می رفتیم یه کارشناس می آوردن، عمه کارشناس هایی هم که خطوط قدیمی رو می تونن بخونن، بهترین کارشناس های دنیا یهودی هن. وقت من باید می رفتم دنبال اینا، التماس می کردم بیا تو رو خدا ببینیم این ذخیره خوارزمشاهی که توسط سید بزرگوار جرجانی مرحوم رحمت الله علیه نوشته شده، بیاد اینو برای ما یه خطشو ترجمه کنید، ببینید چقدر کار مشکل میشد. یا خود شما که میرید تو کتب قدیم بخواید استفاده بکنید چقدر کارتون مشکل میشد. اصلا یک چیز دیگری میشد. تاریخ رو میگن ما مینویسیم، تاریخ رو ما مینویسیم، یکیش اینه. یکی دیگرش چیه؟ وقتی دیدن که فقط از این راه موفق نمیشن 100%، یکی دیگرش اینه که آمدن هر چه ما داشتیم محتواش رو عوض کردن. این یکی از هنرهای صهیونیست هاست، ظاهرش نگه میدارن. اون وقت ما با شماها بحث داریم سر این موضوع، هیچ وقت نمیگه که کره بد است، اتفاقا روغن نباتی فلان هم طعم کره دارد. هیچ وقت نمیاد بگه کره بد است، ولی میاد محتویاتش عوض میکنه. بازیافت فاضلاب های شهری رو میگیرن میارن بسته‌بندی میکنن، به نام کره میدن به مردم. چرا؟ چون فرهنگ کره رو از ما گرفتن. ما اگر بدانیم چرا میگوین بهت نشون میدیم یه من ماست چقدر کره داره، مشکل حل میشه دیگه. دیگه مثل این فیلم های سریال های تلویزیونی امروز نیست که هرچی یاد میدن به همون یه سری مسائل بلا نسبت بعضی هاشون حچفیات یاد بچه های ما بدن، فوش بدن به هم دیگه، بی تربیتی بکنن. هر روز یه چیز جدیدتر میاد و خیلی راحت بچه 3-4 ساله به باباش میگه تو غلط میکنی، خیلی راحت به اسم شوخی کردنه دیگه، عادتش داره میده که بگید به باباش بگه تو غلط میکنی. به این سادگی شما نمیتونید اینو ببرید به همه یاد بدین که به باباشون این حرفو بزنن یا به مادرشون این حرفو بزنن. اینا خیلی ظریف این کارو دارن میکنن، ولی اون موقع اینو نمیگفت. اون میخواست به مادر، میخواست به بچهش تهدیدش بکنه، میگفت حر شهیدت میکنم. یعنی هم حر رو معرفی میکرد، هم شهادت رو معرفی میکرد، هم در عین حال بچهشو با حر مقایسه میکرد، هم بهش میفهموند که تو اهل توبه ای. 1000 رقم به این توش مسائل فرهنگی تربیتی هست. حالا دشمن میاد چیکار میکنه؟ کار تربیتی اینه که تغذیه رو کامل براتون میگم الان تا فرصت هست انشالله. میاد میگه که به مادرها یاد میده، به بچه هاتون وقتی به دنیا میان بگین اتل متل توتوله، که یعنی نمیدونی هم چی هست. کار فرهنگی رو ببینید چقدر قشنگ کار میکنن. اینو باید روانشناس های اسلامی ما بشینن روی کار کنن. بعد میگه گاو حسن چجوره، یعنی اینجا که میخوای از این مسائل مطرح کنی امام حسن مطرح میشه دیگه، بابک و کوروش و نمیدونم فلان و فلان دیگه نیست. اون وقت همین امام حسن رو که مطرح میکنه میگه گاوش نه شیر داره نه پستون. گاوی که نه شیر داره نه پستون، شما اینا رو نمیشه الان اینجا بشینیم ما از بُعد روانشناسی وقت نیست، پیش کافی ببینید کجا رو دارن اینا هدف قرار میدن. بچه‌ی نوزاد رو، گاوی رو که نه شیر داره نه پستون، شیرشو بردن هندستون. یعنی حسن مغزش چجوری داره کار میکنه. هم گاوی رو نگه داشته که شیر نمیده، هم که خیال میکنه شیرش رفت هندستون، بعد میگه که برده هندستون یک زن کردی بستون. نمیدونم چه ربطی داره هندستون به کردستان. بعد کردی که گرفت میگه اسمشو بذار انقضی، آذربایجان شرقی. بعد دور کلاش قرمزی، ترکمن صحرا. باید حواس جمع باشه. دشمن از ابتدا شروع میکنه. الان تمام ملت ما رو اینا الکل دادن خوردن. کمتر کسی پیدا میشه الکل نخورده باشه، ولی خبر ندارن. تو تمام داروهای شیمیایی بدون استثنا همه الکل هست. این آدامسایی که الان به بچه ها میدن، مادرها توجه ندارن، خوششون میاد بچه 3 سالش آدامس میجوه و وقتی هم میجوه دیگه نمیتونی ازش بگیری، به خاطر اینکه این بچه معتاد به الکل شده خبر نداری بنده خدا. تمام آدامسا اوسانس دارن. همه اوسانس ها بیس اصلی به اصطلاح علمیش، پایه اصلیش الکله. همون الکلی که اول انقلاب یه عده‌ای الکلیستایی داشتیم که الکلی بودن، میرفتن خودشون مشروب گیر نمی آوردن، این الکل رو استفاده میکردن و کور میشدن. اون وقت این بچه ها از ابتدا 2-3 سالگی این آدامسا رو میجوند، همه آدامسا که الان تو بازار هست میجوند، و وقتی کلاس اول دبستان، دوم، سوم دبستان شد، عینکی میشه. وقتی هم پسر 18 ساله شد، یه دوست نوابی هم به پستش خورد، بردش یه جایی، مشروبی هم بهش تعارف کرد، با جون و دل میپذیره، میبینه گم کردش رو پیدا کرده، ولی نمیفهمه که به خاطر این بوده که 15 سال داشته یواش 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 این ماده رو توسط آدامز تو دهان مزه میکرده. انقدر این مسائل ظریف و بزرگ، دشمن داره انقدر قشنگ کار میکنه. اونا که کار فرنگی میکنن وقتی مطلع میشن از این مسائل وحشت میفته به جونشون، میگه یعنی انقدر دشمن وقت داره که ریز داره روی مسائل کار میکنه، انقدر تشکیلات درست کرده، همه این تشکیلات منظم دارن کار میکنن. همینجا که ما الان در خدمت شما هستیم، این یه تشکیلاتی که ما رو جمع کرده اینجا، چیزی که حضرت امام میخواستن. برین تشکیلات درست کنید، هرچی ما این تشکیلات ها رو بیشتر کنیم، جمع ها رو بیشتر کنیم، مسئول داشته باشه، مدیر داشته باشه، اینها این باعث میشه که ما زودتر رشد بکنیم. دشمنان ما همشون همین کار رو دارن میکنن، دقیق دارن کار میکنن. نمونش همین مثال الکلی که براتون زدم. الان توی ایران، انگلیس و فرانسه، تو کشور خود ما، جلو جلو برای 10 سال آینده با قیمت 10 برابر اسانس های شیمیایی، جلو جلو 10 ساله تولیدات ما رو، اسانس های طبیعی ما رو خریدن. اون فروشنده ما خیلی کیف میکنه که ما داریم صادرات میکنیم، مسئول بازرگانیمون هم لذت بیشتری میبره، رقمم میاره، سر سال اعلام میکنه ما اینقدر از صادراتمون به خاطر فلان بوده. ولی خبر نداری که اینطوری نیست. اجازه نباید بدی این اسانس از کشور خارج بشه، بره خانواده سلطنتی انگلیس از این اسانس استفاده کنه، که یه دارو شیمیایی شنیدم خانواده سلطنتی انگلیس استفاده نمیکنن، همش گیاهی استفاده میکنن. و الا چطور میشه یه عده مشروب خور زناکار 90 سال عمر کنن؟ امکان نداره. اینها خودشون چون از حکمای ما اطلاعات گرفتن، اطلاعات حکمای ما رو بردن، ازش دارن استفاده میکنن و بهترین مقلدین اسلامن اینها، همونطور که حضرت امام فرمود. ما اول متوجه نبودیم که حضرت امام منظورش چی از این حرف، بعد متوجه شدیم که ای دل غافل، نظر حضرت امام این است که هر چه ما در فرهنگ خودمون داریم، بخصوص در فرهنگ اسلام داریم، دشمنان ما به طور کامل قبول دارن، حتی دعای قرقره شکم رو هم اینا قبول دارن. اگه ما شک بهش بکنیم اونا شک هم نمی کنن. نشانش هم اینه که روی هیچ کدامش فلوداهه تحقیق نکردن. مثلا حجاب هیچ نرفتن اول سراغش بیدن حجاب محسناتی داره یا بالعکس. گفتن چون مال ایناست حتما خوبه، پس بی حجابی رو اشاره بدین. اصلا نرفتن تحقیق کنن. تو مراحل بعد یه تحقیقاتی کردن وقتی فرصت کردن. الکل حرام است اشاعه بدید، خوک حرام است اشاعه بدید. رسول خدا میفرماید گاو گوشتش مرض شیرش دواست، مسلمان ها رو گاوخور کنید، که الان همینطور شده. ننگ بود برای یک نفر که اگر میفهمیدن حتی از زور گرسنگی رفته یواشکی گوشت گاوی رو خورده باشه، ننگ بوده. یک عالم روحانی یک بار 30 سال پیش، 32 سال پیش، این موضوع مال 1-2 سال پیشه که به من گفتن، منزل فرزندش میره غذا نبوده حاضر نداشتن، بلا فاصله میرن بیرون گوشت پیدا نمیکنه، یه تیکه گوشت گاو میگیره میاره میده. این روحانی میخوره که پدر بزرگ خانواده بوده در یکی از روستاهای کاشان، میخوره و متوجه میشه که این گوشت گاوه، چون کسی که نمیخوره اگر بخوره فورا متوجه میشه. تا متوجه میشه به فرزندش میگه که این گوشت گاو بود، تو بد کردی به من، من دیگر در منزل تو غذا نمیخورم. الان پسرش میگه 2 سال پیش میگفت 30 سال این پدر تو خونه پسر دیگه چیزی نخورده، فقط میره سر میزنه میاد، چون اعتماد نمیکنه به غذاش. اون وقت این گاوی که مرضه اشاعه دادن تو جامعه ما، شیری که دواست از ما گرفتن. قطره ای از این شیری که الان تو بازار داره فروش میره به درد سلامتی نمیخوره، مطلقا نخورید. وزارت بهداشت ما اصلا در جریان این مسائل نیست. ما ارادت به همه مسئولین وزارت بهداشت هم داریم، اونها مسئولین اجرایی هن. ولی اینکه مطالب رو کی به اینها میده بیان اعلام کنن، هر چه مطلب به اینها داده میشه که چه خوب است و چی بد است، همش از غرب داره میاد. یه نمونه مثال میزنم، در کتاب قرآن، در قرآن کریم اشاره شده در 2 جا کلمه شفا یا شفا. یه جا میگه عسل شفاست، یه جا میگه قرآن شفاست. قرآن رو میگه شفا اون للمؤمنین، عسل رو میگه شفا اون للناس. اون وقت این عسلی که درمان نمیگه ها، میگه شفا. شفاعت با درمان تو پزشکی با هم خیلی فرق میکنه. در چیزی که شفا هست مرض نیست، ولی شما پیش هر متخصصی الان برین، حتی پیش وزیر بهداشتم که برید، میگه خانم ها زمان بارداری عسل نخورن، بچه دارم شدن تا 2 سال عسل نخورن، چون بچه شون ناقص العقل میشه. عجب، کی گفته یه همچین چیزی رو؟ هر کسی بیماری قند داره اول حرفی که بهش میزنن میگن عسل نخور. بنده اینجا پشت تریبون میگم هر کی بیماری قند داره عسل بخوره قندش میاد پایین، برید امتحان کنید. اصلا غذای اصلی ما عسل بوده. وقتی میگن مازندران، ماز یعنی زنبور عسل، اندران یعنی در آن زنبور عسل است، کل مازندران زنبور عسل بوده، یعنی انقدر مصرف بالا بوده. مربا درست میکردن با عسل، البته با شیره هم درست میکردن، کمپوت درست میکردیم، بالاخره یعنی یه جورای اسمشو گذاشتن کمپوت، ولی کمپوت نبوده اونطوری، میپختن با عسل، یه خودت مثل کمپوت درست میکردن میخوردن. عرض کنم که فسنجون درست میکردن با عسل، شکر نمیریختن توش. این شکری که الان شما دارید میبینید، این شکر اصلا مال ما نیست، اسمشو گذاشتن شکر، یه ماده ای رو آوردن شیرین اسمشو گذاشتن شکر. ما قبول نداریم اینو به عنوان شکر. یکی از زیبایی های کار دشمنان همینه، هر چی که شما دارید از قبل آوردن، محتویاتش عوض کردن، مثل همون کره که عرض کردم خدمتون. کره باید شیر رو بریزی داخل، ماست کنی، ماستش رو بریزی داخل مشک، یا حالا پیشرفت شده از تکنولوژی استفاده میکنیم، اشکال نداره، یه ماشینایی درست کردن مثل ماشین لباسشویی میمونه، شیر میریزی داخلش کره میده، هیچ اشکالی هم نداره. میگه مسخره نکنم دادم، حالا بریم بشینیم مشک بزنیم و کی وقت داره مشک بزنه و این حرفا نیست. تکنولوژی به درد همین میخوره دیگه، که شما بیای ساده کنی کارو، میریزی تو این ماشین لباسشویی ها کره میگیری. این کره رو رسول خدا میفرماید که بخوری چربیت میاد پایین، کاری که ما کردیم برید بکنید. اگر از ماست کسی کره بگیره، کره رو به هر کی بده بخوره، چربیش میاد پایین. خب وقتی که این همه احادیث و روایات، یه سر بزنید به این همه احادیث و روایات، پیامبرمون ائمه داریم در رابطه با تغذیه، خب این زشته که یه روحانی ما ندونه سودا چیه، بلغم چیه، صفرا چیه. ببینید چقدر رسول خدا در رابطه با این احادیث صحبت کرده، یعنی یک سوم شاید احادیث ما راجع به تغذیه است از نظر بنده تا اونجایی که نگاه کردم. این همه احادیث داره خاک میخوره. چرا؟ چون اول صحبتم گفتم، به خاطر اینکه اینا متوجه شدن العلم العلمان علم الابدان. به روایتی شنیدم که علما نظرشون این هست که اگر تشیع روی سه پایه قرار داشته باشد، یک پایش علم بدنشناسیه، اینه که علم الابدان قبل از علم الادیانه. و همیشه اینطور بوده که از طریق افرادی که حوزوی بودن، اصلا دین از این طب از اینجا بیرون اومد، دست اینها بود. علت این که میگفتن طبیب محرم نوامیس مردم هست، برای این نیست که یک بچه بخشید، یه بچه سوسولی از مادرش قهر میکنه، میره دانشگاه، در 12 تا کتابی رو زیر بغلش میذاره میخونه و میاد میشه محرم نوامیس مردم. اینجوری نبوده، حداقل تا سطح رو میخوندن تو حوزه، بعدن تشریف میبردن برای اینکه پزشکی رو بخونن. وقتی امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید بی انصاف ترین انسان ها پزشکانی هستن که خدا رو نفی میکنن، برای چی میگه؟ برای خاطر اینکه وقتی شما یک زمینه ای داشته باشی، تا سطح خونده باشی، بعد میری پزشکی رو میخونی، همینطور که بچه های انقلاب ما عدهشون اینجوری شدن، وقتی این پزشکی رو میخونه دیوانه میشه، میگه عجب چه قدرتیه. یعنی واقعا شما هر چی بیشتر از این بدن اطلاعات میگیری، به وجود خدا بیشتر پی میبری، اصلا امکان نداره. این کهکشانها در برابر بدن اصلا صفره. یه عده فکر میکنن خیلی مثلا پیچیده است، نه اصلا هیچ همینطوری نیست، در برابر بدن این کهکشانها هیچی نیست. ما چطور میشه که یک پزشکی میره مشروب خور میشه، یه پزشکی میره کمونیست میشه؟ کجای کار ایراد داره؟ به همون شکلم نمیتونه محرم دیگران باشه. چرا؟ چون اینا درست دارن کار میکنن. علم الابدان رو از ما گرفتن، ما هم خواب. من بعضی وقتا وسط صحبتام یه اشاراتی میکنم که هم حالت استراحتی داشته باشه برای شماها، هم مطلبی رو گفته باشم. میخوان یه کار فرهنگی کوچیکی رو من خدمت شما عرض کنم. ما قبل از انقلاب میدیدیم که، یعنی انقلاب که گذشت، بعد از انقلاب دیدیم که خود بنده، یکی مثلا کشوری مثل کشور هلند، یه ابرقدرت تو ذهن ما. بنده خودم جوان بودم، نمیدونستم چرا کشور هلند در ذهن ما ابرقدرته، اینو نمیدونستم. بعد از مدتی که حالا یه مقداری که به برکت انقلاب بیدار شدیم نسبت به مسائل، فهمیدم به خاطر اون یه دونه توپی بوده که در زمان جوانی و نوجوانیمون این هلندی‌ها تو دروازه مثلا دیگران می‌زدن، چون پیروز می‌شدن، قهرمان می‌شدن، ما فکر کردیم که اینا ابرقدرتن. بعد فهمیدیم که این فوتبال چه اثری داره، داره چی کار می‌کنه. فوتبال داره غیر مستقیم جوانهای ما رو در برابر قدرت غرب ذلیل میکنه. یعنی وقتی که شما میگی تیم فوتبال منچستر یا مثلا اسپانیا یا مادرید، یعنی ما در برابرش هیچیم. حالا این انقلابی شده تو مملکت ما، میخوایم ببینیم اینا در مورد فوتبال چقدر رشد کردن، از نظر کار فرهنگی چه استفاده هایی دارن میبرن، ما چه کردیم. یه مثال خیلی کوچیکه عرض میکنم که تا بقیه مطالب. اونا آمدن دیدن که خب حالا اگر یه ایرانی بزرگ شد بلند نشه بره آمریکای لاتین، بزرگ شد میگه بریم کجا رو بریم؟ آلمان، بریم اسپانیا. وقتی میره آلمان میاد با افتخار میگه من رفتم آلمان. حالا آمدن اینا ریز شدن تو کار، آلمان رو هم خورد کردن، اسپانیا رو خورد کردن، ایتالیا رو خورد کردن، میگن تیم فوتبال روم، تیم فوتبال بولونیا، تیم فوتبال فلورانس، که یعنی بچه داره بزرگ میشه منچستر یکی یکی این شهرها رو هم ببینه. اگه یه روز رفت اونجا آجرای اونجا رو هم ببینه براش خوشگله و مخلص مطیع غربه. ما چی کار کردیم؟ ما هم اومدیم تیم فوتبال درست کردیم، تیم فوتبال مثلا باتری، تیم فوتبال ترکتور، تیم فوتبال زباهن، نمیدونم تیم فوتبال سایپا. چه هدفی رو ما دنبال کردیم؟ جنازه کار فرهنگی.